بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 54 سوره مبارکه آل عمران آیات 30-37. بحثی رو که در آیات اولیه سوره مبارکه آل عمران شروع کردیم، از منظر راه بردی گفتیم در این آیاتی که من به عنوان مقدمه اسمش را نامگذاری کردم و تا آیه 32 هم ادامه داره، یعنی 3 تا آیش هم در جلسه امروز میخونیم و این مقدمه به اتمام میرسه، از منظر راه بردی روی کرده جریان شناسی داشت و تمرکزش بر تعیین دوستان و دشمنان جامعه اسلامی بود و در این بخش اخیر داشت مسلمان ها رو هدایت می کرد به اینکه تکیهشون به خدا باشه و از هر گونه ارتباط ناسالم با دشمنانشون پرهیز بکنن، که یکی مشرکان بودن، یکی اهل کتابی بودن که مسیر دشمنی با مسلمانها رو در پیش گرفته بودند، اما خطر اصلی دشمنان بیرونی نیستند، بلکه تأکید رو میاره روی ضعف هایی که در درون جامعه اسلامی وجود داره و مخصوصا خطر نفاق. و لذا در این آیات پایانی این مقدمه اهتمام این آیات این هست که با تقویت بینش توحیدی مسلمان ها و تقویت ایمان و تقوا و محبت، زمینه لغزیدن اینها به سمت نفاق مسدود بشه. اگر جامعه اسلامی در درون خودش محکم باشه، یک جامعه پذیری ایمانی مطلوبی رو انجام بده، با قدرت و قوت میتونه در برابر تهدیدات بیرونی مقاومت بکنه. اما اگر از درون دچار فروپاشی بشه یا دچار ضعف شدید بشه، با یک تلنگری از سوی دشمن خارجی و تهدید بیرونی دچار فروپاشی خواهد شد. بر همین اساس تأکید کرد بر این که خدای متعال مالک همه ملک ها و قدرت ها و علم ها و سلطه ها هست. این خدای متعال هست که منشأ عزت و ذلت هست و در دست خدا خیر هست. و همینطور هشدار داد که در ارتباط با دشمنان جز در شرایط تقیه دیگه ارتباط به اصطلاح خارج از چارچوب و خارج از نظارت رهبری امت اسلامی ممنوع هست. بعد در مورد بحث تقیه هم فرمود که اگر شما احیانا از تقیه هم بخواید سوء استفاده بکنید، این رو خدا متوجه میشه و خدا علم دارد به همه چیز. در آیه اول صفحه 54 که در این جلسه در محضر این آیات شریف هستیم، با توجه به قیامت باز میخواد تأکید بکنه بر سلامت مؤمنین و اعضای جامعه اسلامی و به ما هشدار بده که اگر در جامعه سازی و فرد سازی دقت بکنید و اون منفذهایی رو که خدای نکرده در جامعه اسلامی ممکنه به سوی کفر باز بشه و پنجره‌هایی که ممکنه از درون جامعه اسلامی به سمت دشمنان باز بشه، اینها رو اگر با باور به توحید و قیامت مسدود بکنید براتون بهتره، تا اینکه روز قیامت در محضر خدای متعال مواجه بشید با کارنامه نامناسبی از رفتار و عمل خودتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فرمود روزی میرسه، روز قیامت، که میابد هر شخصی، هر کسی، ما عملت، اون چرا که در این دنیا بهش عمل کرده، من خیر یا من سو، دو نوع عمل میتونیم ما داشته باشیم چون انسان مختار هستیم. من خیرن محضرا، اگه کار خیری کرده این رو اونجا حاضر شده میبینه، یعنی خود اون کار رو میبینه، خود عمل حاضر میشه. و ما عملت من سوء، پس ببینید دوتا شد متناسب با دو نوع عمل، ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، دوتاش رو میبینه. یوم تجد کل نفسن، کل نفسن یعنی کل شخصن، کل فردن، ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، دیگه محضرا رو تکرار نکرده، کار خیری کرده باشه اونجا جلو چشمش حاضر میشه، کار بدی هم کرده باشه اونجا جلو چشمش حاضر میشه. و اونجا چه وضعیتی پیش میاد؟ تبدو لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، عذرخواهی میکنم، دوست دارد فرد که کاش بین او و بین اون عمل بدش یک عمد بعید بود، یک فاصله دور و درازی بود که این اصلا اون رو نمیدید. خب از الان به فکر اون روز باشید. اگر نمیخواهید در روز قیامت و در محضر خدای سبحان با عملهای بد مواجه بشید، الان کار بد نباید بکنید، الان از احکام دین نباید سوء استفاده بکنید، الان از تقیه نباید سوء استفاده بکنید، نباید پنجره به سوی دشمن باز کنید، نباید اطلاعات جامعه اسلامی رو در اختیار دشمن قرار بدید، نباید زمینه نفوذ دشمن رو به درون جامعه اسلامی، دولت اسلامی و تمدن اسلامی باز بکنید. خب این دوتا آیه بعدی جنبندی این بخش مقدمه رو تمام میکنه و دوتا آیه فوق‌العاده مهم هست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. قل ای پیامبر، بگو به این مؤمنین، به این مسلمان ها، به اعضای جامعه اسلامی، شما خدا رو دوست دارید یا خدا رو دوست ندارید؟ انسان مؤمن باید خدا رو دوست داشته باشه دیگه، و هر چی رو که خدا نمیپسنده باید اون رو ازش دوری بگزیند، از اونها خوشش نباید بیاد. خب حالا اگر خدا رو دوست دارید، علامت محبت خدا چیه؟ یعنی چطور ما بدانیم که ما خدا رو دوست داریم یا نه؟ چطور ما بدونیم یک کسی مثلا خدا رو دوست داره یا نه؟ علامتش تبعیت از رهبری الهیه، علامتش تبعیت از رسول الله صلی الله علیه و آله. می‌فرماید قول ای پیامبر به اینها بگو ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر شما خدا را دوست دارید، تحبونه که میاد مزارعه یعنی مستمرن دوست دارید، نه اینکه یه لحظه کسی بگه من الان خدا رو دوست دارم بعد تمام بشه، نه، این کنتم تحبون الله، با کنتم هم اومده دیگه، استمرار خیلی عمیق رو میرسونه. اگر شما واقعا خدا رو دوست دارید، فتبعونی، از من پیروی کنید. خیلی جالبه ها، یعنی علامت دوست داشتن خدا پیروی از ولی خدا هست. این نشان دهنده اهمیت رهبر هست. یعنی جامعه اسلامی وقتی توحید داره، وقتی موحد هست، وقتی روی کردش الهیه که از رهبر الهی تبعیت بکنه، وقتی خدا رو دوست داره که ما ببینیم از رهبر الهی تبعیت میکنه. حالا اگر مسلمانی در هر گوشه زمین، در هر کنج زمین که باشه، رابطش با رهبر الهی قطع باشه، این نمیتونه بگه من خدا رو دوست دارم. شما چطور خدا رو دوست داری که بیاد رسول الله نیستی؟ خدا رو چطور دوست داری که ائمه علیهم السلام رو بیادشون نیستی؟ از ائمه، از رسول الله تبعیت نمی کنی. شما چطور خدا رو دوست داری که از رهبری الهی بریدی، ارتباط نداری، امام زمان خودت رو نمی شناسی؟ خب ثمره این چی میشه؟ اگه ما خدا رو دوست داریم باید از رهبر الهی تبعیت بکنیم. ثمرش دوتاست، خیلی جالبه. یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. شما دو تا چیز اگه داشتید، خدا دو تا چیز به شما میده. اگه شما یک، خدا رو دوست داشتید، دو، از رسول الله تبعیت کردید، یک، خدا شما رو دوست داره، دو، گناهان شما رو خدا میبخشه. چقدر زیبا، چقدر جالب. ببینید خدا خالق ما هست، خدا رب ما هست، خدا همه کاره ما هست، هر گونه تصرفی نسبت به ما میتونه داشته باشه چون ما را آفریده، ما بنده خدا هستیم. ولی خدا داره با ما یه پیمان دوستانه میبنده، یه پیمان عاشقانه میبنده. تازه این پیمان هم به نفع خودمونه. میگه اگه شما منو دوست داشته باشید، منم شما رو دوست دارم. خوشا به حال کسانی که با خدا عشق بازی میکنن، خدا رو دوست دارن، خدا اونا رو دوست داره. و من گناهان شما رو هم میبخشم، گناهان شما رو هم میبخشم، هر چه تو پروندتون باشه پاک میکنم. ببینید شما تو دنیا با یک کسی رفیقید، این چون باهاش رفیق هستید ازش انتظار دارید که کمک بکنه، اگه تو مشکلی افتادید این مشکل حل بشه، این مشکلتون حل بشه. خدا همین رفاقت رو در حق ما و شما به جا میاره. میگه اگه منو دوست داشتید، منم شما رو دوست دارم. اگه منو دوست داشتید و از رسول من تبعیت کردید، از رهبرانی که برای شما مشخص کردم تبعیت کردید، که خب پس از رسول الله خود خدا و رسول اینها رو معرفی کردند، من شما رو مورد مغفرت خودم قرار میدم. این آیات رو واقعا انسان همیشه زمزمه بکنه، بهش انرژی فوق العاده ای میده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. چطور؟ والله غفور رحیم. مگه شما نمیدونید خدا هم غفور است هم رحیم است؟ خدای شما هم غفور آمرزنده است هم رحیم، مهربان بخشنده است. خدا دنبال بهانه میگرده. شما یه قدم به سوی خدا بردارید، خدا ده قدم به سوی شما نزدیک میشه. قل اطیع الله و رسول، باز تأکید میکنه ای پیامبر بگو به اینها خدا را اطاعت کنید، رسول خدا را اطاعت کنید، به نفع خودتونه، به نفع خودتونه، وجودتون ارتقا پیدا میکنه، در قیامت سربلند خواهید بود، زندگی پس از عالم ملکتون توأم با ارتقاء وجود خواهد بود، یک زندگی زیبایی خواهید داشت. فإن تولوا، ای پیامبر اگر اینها اعراض کردند، روگردان شدند از اطاعت من و تو، فإن الله لا يحب الكافرين، اینها دچار کفر شدند و تحقیقا خدا کافران را دوست ندارد. اگه ما دچار کفر عقیدتی بشیم یا نه اسمن مسلمان باشیم ولی دچار کفر عملی بشیم، یعنی نسبت به دستورات خدا و رسول خدا بی خیال باشیم، بی توجه باشیم، گرفتار کفر عملی شدیم دیگه، خدا میگه من شما رو دوست ندارم. چرا؟ چون شما منو دوست ندارید دیگه. وقتی شما منو دوست ندارید، چون علامت دوستی چیه؟ علامت دوستی تبعیت، اطاعته. وقتی کسی به کسی میگه من ارادت دارم، من مرید شما هستم، من شما رو دوست دارم، یعنی این که حرفش هم گوش بده دیگه. یه کارمندی به مدیر خودش بگه آقای مدیر من خیلی به شما علاقه دارم، خیلی شما رو دوست دارم، اما هر روزم غیبت بکنه، کاراش هم عقب بمونه، وظایف خودش هم انجام نده، خب این چه جور محبتیه؟ این چه جور دوستیه؟ اینو نمیگن دوستی، اینو میگن سوء استفاده، اینو میگن تملق، اینو میگن از زیر کار در رفتن. خب اینجا مدیر میگه آقا من با شما کار ندارم، این رو تصفیه کنید بره، حکم اخراجشو بزنید. قل اطیع الله و رسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. این دوتا آیه هم دوتا آیه راهبردیه، آیه 31 و 32 که تبیین میکنه رابطه ما با خدا رو در پیوند با رابطه ما با ولی ما، با رهبران ما، هم به شکل طولی یعنی خدا، رسول، ائمه تا فقیه جامع الشرایط، و هم به شکل معاصر یعنی همین الان شما در ارتباط با کدوم رهبر الهی هستید، رهبرتون کیه. ببینید هر کجا، هر کجا بحث رهبری احیا شده ما پیروز شدیم دیگه. شما الان خود جمهوری اسلامی رو ببینید، وقتی امام شد رهبر مردم ایران انقلاب پیروز شد. در لبنان ببینید، در هر جا هم شکستی متوجه مسلمان ها شده، مال این بوده که اینها متفرق شدن، پراکنده شدن، از نعمت رهبری بی بهره شدند، با تفرق، با اینکه هر کسی سنگ خودش رو به سینه بزنه، جز شکست چیزی نصیب مسلمان ها نخواهد شد. خب بحث مقدمه سوره تا اینجا تمام. در واقع این مقدمه که ما میگیم یعنی چارچوب کلان سوره و مضامینی که داره برای ما بیان شد. بحث جامعه مطلوب اسلامی چه جور جامعه ایه؟ جامعه ایه که از رهبری الهی برخورداره، از قوانین الهی برخورداره، رابطه خودش رو با خدا درست میکنه، اون هم بر اساس محبت، نه بر اساس ترس، نه بر اساس زور، نه بر اساس خوف و ترس، نه بر اساس محبت. رابطه مردم و امت با رهبر درست شده، باز بر اساس محبت و اطاعت، که محبت و اطاعت هم ثمره چیه؟ معرفته. اگر محبت و اطاعت در مردم بود، محبت و مغفرت هم در سمت خدا خواهد بود. دشمنانی داره این جامعه، دشمنان داخلی داره، دشمنان خارجی داره. دشمنان خارجی خب همه اونایی هن که نمیخوان جامعه اسلامی برقرار باشه. در صدر اسلام مشرکان بودن، برخی از اهل کتاب بودن، در هر دوره و زمانه ای هم به اقتضای خودش این دشمنان وجود دارن. دشمنان داخلی منافقین بودن، باز این هم در هر زمانی میتونه وجود داشته باشه. توصیه کرد خدای متعال که استحکام درونی خودتون رو تقویت بکنید. هر قدر در درون شما متحد باشید، خدا رو دوست داشته باشید، از رهبرتون تبعیت بکنید، اینجا محکمتر میشید. خدا هم شما رو دوست داره، خودش شما رو مورد مغفرت خدا قرار میده. وقتی که شما رو خدا مورد مغفرت قرار داد، شما رو نصرت میکنه. خب حالا از اینجا به بعد یه سری ماجراهای تاریخی رو خدای متعال بیان میکنه و بیاد رسول الله صلی الله علیه و آله میاره که تو اینها رو برای مؤمنین بازگو کن تا از اینها درس بگیرن. ببینید در گذشته هم همین جور بوده، ما جوامع ایمانی رو داشتیم، مؤمنین رو داشتیم، اینها گاهی حول یه رهبری الهی جمع می‌شدن، موفق می‌شدن، گاهی پراکنده می‌شدن، شیطان در اینها نفوذ می‌کرد، شرک بر اینها غلبه می‌کرد، دچار عذاب الهی می‌شدن و الی آخر. این رو ما حالا در تجارب تاریخی می‌خونیم. بعد میاد تجربه خود مسلمان‌ها رو بیان می‌کنه در جنگ‌هایی که بین اونها با مشرکان اتفاق افتاد که حالا انشالله یکی یکی اینها رو می‌خونیم. از اینجا یعنی از آیه 33 فصل اول این سوره شروع میشه که من اسمش رو گذاشتم آل عمران. این فصل یعنی فصل اول فصل آل عمران هست. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریه بعضها من بعض الله سمیع علیم. همانا خدا برگزید آدم را و نوح را و آل ابراهیم را و آل عمران را علل عالمین، بر جهانیان. خب این آیه این نکته رو داره که قبلا هم در سوره بقره بحثش شد که تاریخچه انبیا به ما میگه که در هر مقطعی یک نبی پرچمدار خلافت الهی بوده و چون اوصاف خلافت اللهی رو در خودش به فعلیت تبدیل می کرد، تبدیل می شد به امام، که در بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه در سوره بقره خدای متعال فرمود انی جاعل کل ناس اماما. اول به ملائکه گفت که انی جاعل فی الارض خلیفه، بعد که اونها گفتن آدمی خونریز است و مفسد است، خدای متعال فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. نه، یه کسانی هم هستن که میخواهن جلوی خونریزی رو بگیرن، میخواهن اصلاح بکنند، به قله های کمال میرسند. اینها همونایی هن که خدا میخواد به عنوان خلیفه خودش اینها رو به عنوان امام هم منصوب بکنه. خب آدم بوده، نوح بوده، آل ابراهیم بوده، آل عمران بوده. البته هر کدوم که از دنیا می رفتن پرچم به دست دیگری داده می شد. در آل ابراهیم خب هم فرزندان اسماعیل هستند، هم فرزندان اسحاق هستند. حضرت موسی و حضرت عیسی میشن فرزندان و ذریه حضرت ابراهیم از طریق حضرت اسحاق، و رسول الله صلی الله علیه و آله میشه ذریه حضرت ابراهیم از طریق حضرت اسماعیل. آل عمران که اینجا آمده، که این سوره هم به نام آل عمران نامیده شده، منظور عمران پدر حضرت مریم سلام الله علیه که خب میشه مادر حضرت عیسی. چون اینجا میخواد که در این سوره ماجرای حضرت عیسی سلام الله علیه و حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت زکریا سلام الله علیه و حضرت یحیی سلام الله علیه رو بگه، به قرینه ما متوجه میشیم که قاعدتا این آل عمران باید حضرت مریم فرزند عمران و حضرت عیسی سلام الله علیه و دیگر پیامبران مربوط به این خاندان باشند در واقع. بله، ان الله اصطفى، خدا برگزیده، خدا انتخاب کرده آدم‌های خالصی رو. اصطفى یعنی آدم‌های صاف، آدم‌هایی که هیچ کدورتی متوجه اینها نمیتونسته بشه، اینها شیطان رو به حریم خودشون راه نمیدادن، خالص برای خدا بودن. چطور شما میگید این عسل خالصه، هیچ ناخالصی نداره؟ اصطفى برای این جور جاها به کار میره. خدا خالص، خالص خالص برگزیده آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران رو، علل عالمین، بر عالمیان، ذریتن بعضها من بعد. اینها فرزندانی هستند که برخی از آنان از نسل برخی دیگرند. والله سمیع علیم، خدا شنوای دانا هست. خب حالا وارد ماجرای همسر عمران، مادر حضرت مریم میشه. البته سوره آل عمران چون سوره مدنی هست و سوره مریم سوره مکی هست، در سوره مریم اونجا ماجرای حضرت مریم سلام الله علیه با یه تفصیل بیشتری آمده که انشالله بعداً میخوانیم. اینجا یه مقدار داستان خلاصه تر آمده. اذ قالت امرأت و امرانه رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. بیاد بیاور، اذکر، یاد بیاور، یا اذکرو، بیاد بیاورید. این ماجرای تاریخی رو بیاد بیارید. زمانی که گفت زن عمران به خدای خودش، با خدای خودش راز و نیاز کرد، با خدای خودش صحبت کرد، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، خدایا من اون چرا که در شکم دارم نظر کردم که این آزاد از همه تعهدات مربوط به والدین و اعضای خانوادش باشه برای تو، یک چنین نظر کرد. البته امروز نمیشود چنین نظر کرد، یعنی در شریعت اسلام اینجور نظرها منسوخ شده، ممنوع شده، ولی خب اون زمان جایز بوده و مادر مریم یه چنین نظری کرد و توقعش این بود. البته با این نظر که این فرزندی که قراره که متولد بشه پسر باشه، چون معمولا رسم این بود که پسران رو می بردند و می گذاشتند که در معبد اینها خدمت بکنند. فتقبل منی، خدایا قبول بکن از من، انک انت السمیع العلیم، تو هم شنوا هستی هم دانا هستی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثا والله اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثا و انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. میگه وقتی که متولد شد مریم سلام الله علیها، فلما وضعتها، وقتی که زایید او را، بر زمین نهاد او را، کنایه از این که متولد شد او، قالت، گفت مادر مریم به خدای خودش، رب انی وضعتها انسا، خدایا ای پروردگار من، و زعتها انسا، من او را دختر به دنیا آورده ام. یعنی من فکر میکردم پسره، آخه این که دختره، این حالا با نظری که کردم چه کنم؟ والله اعلم به ما وزعت، خود خدا اینجا پاسخ میده، میگه خدا دانا، یا اینکه خود مادر مریم میگه یا خدا میگه، به هر حال هر دوتا میتونه درست باشه. والله اعلم و به ما وضعت، خدا داناتر است به آنچه که این مادر زاییده است. و لیست ذکر و کل انسا، خدایا پسر مانند دختر نیست. کنایه از این که برای خدمت در معبد خب پسر خیلی بهتره، دختر یه مشکلاتی داره برای خدمت در معبد. و اینی سمیتوها مریم، خدایا من نامیدم او را مریم. و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، و خدایا من پناه میدهم او را به تو و ذریه او را به تو از شر شیطان رانده شده. یعنی خدایا سپردمش به تو، من مریم رو، و انشاءالله بعدن فرزندانی که خواهد داشت، ذریه‌ای که خواهد داشت، اینا رو سپردم به تو، در پناه تو، در امان تو از شر شیطان. چقدر زیبا ها. شما ببینید این بشه یه فرهنگ در میان ما که هر پدر و مادری که صاحب فرزند میشن بگن که خدایا این فرزند رو ما سپردیم به تو از شر شیطان، هم خودش رو هم ذریه‌اش رو، فرزندانش رو، نسلش رو. یعنی این دغدغه ذهنی برای ما باشه که فرزند ما چی شد، سرنوشتش چی شد، ذریه‌اش سرنوشتشون چی میشه. یعنی دغدغه های الهی و دینی داشته باشیم. الان بیشتر والدین دغدغه های اقتصادی دارن، یعنی به فکر کنکور بچه خیلی هستن، به فکر این که در یه رشته مثلا خوبی قبول بشه خیلی هستن، ولی حالا چقدر دغدغه دارن که این بچه مسجد هم میره یا نه، چقدر دغدغه دارن که نمازاش هم به موقع میخونه یا نه، قرآنش هم خوب یاد گرفت یا نه، ادبش چطوره، تربیتش چطوره، رعایت بزرگا رو میکنه، چقدر احترام میگذاره به والدینش، به پدر بزرگش، به مادر بزرگش، چقدر رعایت برادران و خواهران کوچکترش رو میکنه. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، قال یا مریم انا لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. خب مادر مریم چون پدرش که از دنیا رفته بود، مادر مریم او رو نامگذاری کرد، او رو به خدا سپرد و برد تحویل معبد داد. در معبد زکریا و بزرگان دیگر بنی اسرائیل بودند. زکریا در واقع شوهر خواهر مادر مریمه، یعنی عمران که همسر مادر مریم بوده برادر زکریا بوده، بنابراین زکریا میشه شوهر خاله مریم، یعنی از اقوام و بستگانش هست. میگه فتقبلها ربها، پذیرفت مریم را پروردگارش، یعنی این نذر رو خدا قبول کرد، به قبول حسن، خیلی پذیرای نیکو، پذیرشی نیکو، و انبتها نباتا حسنا، و پروراند او را پروراندنی نیکو، یعنی تربیت خود مریم را هم خود خدا به عهده گرفت، یعنی مریم را حفظ کرد از شیطان، چنان که ذریه مریم حضرت عیسی سلام الله علیه رو هم حفظ کرد. و کفلها زکریا، و سرپرست مریم کرد زکریا را. حالا اونجا قرعه کشی کردن و نام زکریا در اومد، میخواد بگه این لطف خدا بود که سرپرست مریم زکریا شوهر خالش بشه که دلسوز هست نسبت به او. حالا این زکریا که برای سرکشی به مریم میرفت، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هرگاه داخل میشد، وارد میشد اکبر مریم که در محراب عبادت بود و خدا رو داشت عبادت میکرد، جناب زکریا هر وقت میرفت پیش مریم که ببینه مریم گرسنه است، تشنه است، غذایی براش ببره، به اموراتش رسیدگی بکنه، وجد عندها رزقا، میدید که انواع و اقسام رزق و روزی ها برای مریم فراهم شده، هرچه مورد نیازش هست متناسب با سنش، متناسب با فصل، متناسب با نیازهاش اونجا هست، چون رزق یعنی غذای معنوی و مادی سودمند برای انسان، اگه چیزی مضر باشه بهش نمیگن رزق. قال زکریا گفت یا مریم انا لک هازا، مریم اینا از کجا برای تو اومده؟ قالت مریم گفت هو من عند الله، از جانب خداست، این رزق از جانب خداست، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا روزی میدهد هر کسی را که بخواهد بی شمار. ببینید در آیه 27 چی خوندی؟ در آیه 27 که به دنبال آیه 26 بود و در آیه 26 گفتیم که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، بعد در ادامه نمونه های از قدرت خدا رو گفت و در آخر فرمود که و ترزق من تشاء بغیر حساب. حالا اینجا یه نمونه ذکر کرده حضرت مریم سلام الله علیها، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق و روزی دست خداست، به هر کسی که بخواهد بیشمار میدهد. خب زکریا خیلی خوشش اومد، خیلی از این وضعیت به وجد آمد و از خدا خواست که یه فرزند هم خدا به او بدهد، که در جلسه بعد انشالله میخوانیم که خدای متعال چطور خواسته زکریا رو اجابت میکنه و یحیی رو به او میده و بعد ماجراهای دیگری که برای حضرت مریم سلام الله علیها اتفاق میفته و حضرت عیسی سلام الله علیه چگونه متولد میشه، اینا دیگه در ادامه ماجرای آل عمران که شاخه ای از بنی اسرائیل هستند مطرح خواهد شد. خدایا به ما توفیق محبت خودت رو عنایت بفرما، هم ما تو رو دوست داشته باشیم هم تو ما رو دوست داشته باشیم. خدایا به ما توفیق اطاعت از خودت و رسولت و ائمه اهل بیت علیهم السلام و رهبران الهی عنایت بفرما. خدایا ما رو مشمول مغفرت خودت و رحمت خودت قرار بده. خدایا ما رو در ادامه انسانهای وارسته‌ای که اونها رو برگزیدی، سلسله آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران، در زمره اینها قرار بده، ما رو در صف اینها قرار بده، از محبان اینها قرار بده. روز قیامت که شد ما دوست داریم در این صف باشیم خدایا، نمیخواهیم در صف دشمنان تو باشیم. خدایا روز قیامت ما رو با اعمال خیرمون مواجه بکن، اعمال بدی که از ما سرزده خدایا اونها رو در همین دنیا مورد مغفرت خودت قرار بده. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. خدایا رزق بی حساب نصیب ما هم بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.